شبتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی و سپاس بسیار از همراهیتون تا این قسمت از برنامه ها که انشالله تداوم داره تا پایان این بخش. اما به ساعت 20:30 دقیقه میرسیم و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی یعنی بازتاب باشید.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا با هم اول نگاهی داشته باشیم به دیدار جمعی از مسئولان نظام، نمایندگان و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی و بعد از اون میریم به سراغ آتش بس در غزه و طرح شکست خورده ترامپ برای کوچ ساکنان غزه به اردن و مصر. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. همزمان با خجسته عید مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، جمعی از مسئولان نظام، نمایندگان و سفرای کشورهای اسلامی روز سه‌شنبه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند:
این جریان، جریان دین، جریان بعثت، یک جریان مستمر و همیشگی است. منتها یعنی همیشگیست، یعنی چه؟ یعنی در همه دوره ها می شود از برکات بعثت استفاده کرد. یعنی همون تحولی که در اول بعثت به وجود آمد و خود نبی مکرم اسلام سینه سپر کرد و آمد وسط میدان و کارها رو خودش انجام داد با اون تلاش غیر قابل توصیف، این در همه زمان ها به تناسب انسان ها با تفاوت ما با اون قله عظیم ممکنه. منتها شرطش چیز؟ شرطش این است که اون دو عاملی را که اون بزرگوار در اختیار گرفت و به کار برد، اون دو عامل رو به کار ببریم، یعنی عقل و ایمان. اگر عقل و ایمان رو ما به کار بیندازیم، بعثت به وجود میاد، تحرک به وجود میاد، تحول به وجود میاد، تحول در ذهن، تحول در واقعیت زندگی رو به وجود میاره، مشکلات برطرف میشه، اصلاح میشه. این درسی که باید از بعثت بگیریم اینه.
حضرت آیت الله خامنه ای با بیان این نکته که امروز توصیف کامل استعمار و استکبار آمریکاست خاطر نشان کردند:
ما امروز دچار هر سه مرحله استعماریم. امروز هم دستگاه های قدرت زورمند شیطانی عالم هم به منابع طبیعی کشورها و ملتها چشم دارن، نظر سوء دارن، هم به فرهنگ اونها، فرهنگ اصیل اونها، هم به هویت ملی و اسلامی اونها نظر دارن و در صدد تخریب اینها، در صدد تصرف اینها هستن. و البته این همه یک جور نیست، در رأس اینها آمریکاست. امروز اون توصیفی که ما برای استعمار و استکبار میکنیم، مساق اتمش دولت آمریکاست که زیر نفوذ قدرتمندان مالی دنیاست. یعنی امروز قدرتمندان درجه یک مالی دنیا بر تعدادی از حکومت‌های غربی، در از جمله اونها شاید هم بیشترین اونها، دولت آمریکا مسلطن. این به تعبیر رایج خودشون کارتل‌ها و تراست‌ها و امثال اینها مسلطن. اینها هستن که دارن نقشه هر سه مرحله استعمار رو اینا دارن میکشن.
رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از بیاناتشان از شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر غزه گفتند:
این جریان مقاومت، این حرکت مقاومت یک رشحه‌ای از همون بعثت. مقاومت که از ایران اسلامی آغاز شد بیدار کرد ملت‌های مسلمان رو، بعضی از ملت‌های مسلمان رو به صحنه آورد، ملت‌های مسلمان رو عموماً بیدار کرد و بسیاری از غیر مسلمان‌ها رو هم وجدان‌هاشون رو بیدار کرد. نظام سلطه شناخته شد، شناسنده شد. نظام سلطه رو نمی‌شناختن، بسیاری از ملت‌ها نمی‌شناختن. شما نگاه کنید به غزه، غزه منطقه محدود کوچک رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح و دارای پشتیبانی کامل آمریکا رو به زانو در آورد. شوخی این همون رشحه ای از مقاومت، این همون ایمان و عقله، این همون تلاوت آیات قرآنه، این دلبستن به خداست، این همون اعتقاد به ان العزت لله جمیعا است. حزب الله سرافراز خسارتی در حد فقدان شخصیتی مثل سید حسن نصرالله میبینه. این شوخی نیست. ما چند تا انسان بزرگ در دنیا در قد و قواره سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه، این شهید بزرگوار، مگر داریم؟ یه چنین شخصیتی از بین حزب الله رفت. دشمن و دوست خیال میکردن حزب الله تمام شد. حزب الله نشان داد که نه فقط تمام نشده، در یه مواردی انگیزش بیشتر هم شد و توانست در مقابل رژیم صهیونیستی بیسته.
همچنان با بازتاب از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. حالا بریم به سراغ آتش بس در غزه. جنبش جهاد اسلامی روز دوشنبه از آشفته شدن خواب صهیونیست‌ها با بازگشت جمع زیادی از آوارگان خبر داد.
در صحنه حماسی صدها هزار آواره به شمال غزه بازگشتند، منطقه‌ای که جنایات صهیونیستی آن را به ویرانه تبدیل کرده است. بازگشت آوارگان پاسخی است به همه کسانی که در رویای کوچاندن ملت ما بودند.
لطفاً این بخش رو بشنوید.
بازگشت به خانه پس از 470 روز مقاومت، پس از 15 ماه آوارگی و جنگ، سربلند از مقاومت و سرخوش از بازگشت به زادگاهشان، زادگاهی که این گونه برای عزت و دیدار دوباره اش نغم سرایی می کند. مسیر بازگشت لحظه ها در دل خود دارد برای به ثبت رساندن، از بوسیدن خاک زادگاه تا دیدارهایی که تازه می شود و دلتنگی هایی که پس از یک سال و چند ماه فراق به سر می رسد. دیدار خانواده هایی که جنگ از هم جدایشان کرد و دوستانی که هر کدام در گوشه ای از این باریکه از ناجیان و راویان این جنگ نابرابر بودند. اشک شوق است و شوق که بر گونه هایشان جاری می شود. روز عید است و پیروزیشان.
امروز روز عیده، امروز روز عید اصلی و روز حج بزرگه.
شادی من قابل وصف نیست. بعد گذشت یک سال و چهار ماه به دیار خود برمیگردیم. اصلا قابل توصیف نیست. انگار روز عیده.
ما خوشحال از این پیروزی و تحقق وعده الهی به دیارمان برمیگردیم. به همه جهان میگوییم غزه بار دیگر پیروز شد. ما غزه را دوباره خواهیم ساخت.
اس نفسك انت.
آرزو چیه؟
غزه و بیت لاهیا رو ببینیم و مثل بقیه مردم در غزه زندگی کنیم. القدس و عكا نحن الى يافا
في غزه نحن وقلب جنين. همسایه ها خانه و خیابان را پیش رویشان آب و جارو کردند. به خانه رسیدند، میان استقبال مردمان دیارشان و مردان مقاومت.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در حضور خبرنگاران گفت که با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن تماس گرفته و از او خواسته تا پناهندگان بیشتری از غزه را بپذیرد، چرا که اوضاع غزه بسیار به هم ریخته است. ترامپ گفت که دوست دارد مصر نیز پناهندگانی از غزه را بپذیرد و در این خصوص می‌خواهد با عبدالفتاح السیسی نیز گفتگو کند. این سخنان با موجی از محکومیت‌ها در فلسطین همراه شد و از تشکیلات خودگردان تا حماس و جهاد اسلامی در مخالفت با آن موضع گرفتند. موضع ترامپ البته با استقبال بسیار گرم از سوی ایتامار بن‌گویر، وزیر مستعفی امنیت داخلی اسرائیل، و همچنین بزلل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم همراه شد. در این راستا شبکه 12 رژیم صهیونیستی به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد که اظهارات دونالد ترامپ یک لغزش زبانی نیست، بلکه یک طرح جدی به شمار می رود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این یک طرح موقتی است یا بلند مدت، اعلام کرد که می تواند هم این باشد و هم آن. روزنامه رایل یوم با اشاره به اظهارات جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه غزه و درخواست از مصر و اردن برای پذیرش فلسطینیان نوشت:
قاهره در برابر آزمون موجودیتی قرار دارد پس از اظهارات ترامپ که در آن از نیت خود برای کوچاندن فلسطینیان به اردن و مصر سخن گفت، مردم این کشور خشمگین شده و خواستار واکنش کوبنده شدند.
در این میان موجی از خشم عمومی پس از آنکه ترامپ از نیت جنایتکارانه خود برای کوچاندن فلسطینیان خبر داد در مصر به راه افتاد. اخبار رسیده هاکی از آن است که عدد پیشنهادی به مصر برای پذیرش فلسطینیان 500,000 نفر است که در داخل مصر و نه سینا مستقر خواهند شد، موضوعی که ناخرسندی عمیق را به همراه داشته است. عبدالناصر سلامه، سردبیر اسبق روزنامه الاهرام، در این باره گفت حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر قبلا این طرح را رد کرد و اعطای زمین در نقب در قبال اسکان فلسطینیان در سینا را نپذیرفت و مراتب ناخرسندی خود را از پیشنهاد بلاعوض ابراز داشت. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه گفت که مردم فلسطین هرگز حاضر نخواهند شد خاک خود را ترک کنند و پایبند به سرزمینشان هستند. حماس در بیانیه‌ای از موضع مصر و اردن در مخالفت با این طرح تقدیر کرد. حماس گفت هیچ بهانه و توجیهی نمیتواند مردم فلسطین را از خاکشان بیرون کند. این جنبش فلسطینی در ادامه از اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی خواست تا موضع قاطعی در مخالفت با طرح دونالد ترامپ بگیرند. حماس در بیانیه جداگانه ای از دولت آمریکا خواسته است که از این طرح‌ها که با نقشه‌های اسرائیلی همخوانی دارند و با حقوق و اراده آزاد مردم ما در تضادند دست بردارد و در عوض به مردم فلسطین برای دستیابی به آزادی و تأسیس دولت مستقل خود با پایتختی بیت المقدس کمک کند. همچنین هوشمندی مقاومت فلسطین در تبادل اسیران تحسین رسانه‌ها را به دنبال داشته است. حالا بشنوید از تبادل اسرا در هفته دوم آتش بس.
صحنه‌گردانی حماس در دور دوم مبادله اسرا با بازتاب گسترده در رسانه‌های جهان روبرو شد و بسیاری از تحلیلگران این صحنه‌گردانی را نمایش قدرت حماس در هفته دوم آتش بس عنوان کردند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت پیامی که حماس می‌خواست از طریق صحنه تحویل اسرا برساند این بود که هنوز هم در غزه مسئول است. شبکه تلویزیونی فرانس 24 هم با پوشش گسترده ی عملیات تبادل اسرا بر صحنه گردانی و نمایش قدرت مقاومت فلسطین اذعان کرد. بخش تصویری میدل ایست آی هم در گزارشی تشکر اسرای آزاد شده صهیونیست از حماس به زبان عربی را برجسته کرد. نمایش قدرت حماس در میان شخصیت‌ها و رسانه‌های صهیونیست هم بازتاب گسترده‌ای داشت. ایتمار بن‌گویر، وزیر مستعفی کابینه نتانیاهو، اذعان کرد که تل‌آویو در این دور از تبادل تعداد زیادی از نیروهای نظامی حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی را آزاد کرده است. آموسیادلین، رئیس بخش اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی، هم گفت دور دوم تبادل اسرا ثابت کرد که حماس برای سالهای طولانی در غزه باقی خواهد ماند.
حماس اثبتت لنا انها باقیه فی السلطه.
فکر میکردم در عرصه نظامی ضربه سختی به حماس وارد شده و دیگر نمیتواند عملیاتی مثل 7 اکتبر اجرا کند، اما در قدرت باقی مانده است. ما گزینه دیگری آماده نکردیم. حماس به ما ثابت کرد که در قدرت باقی میماند.
روزنامه معاریف به نقل از موشه پوزیلوف از افسران ارشد سابق شاباک نوشت حماس با صحنه‌گردانی تبادل اسرا قصد تحقیر اسرائیل را داشت. روایت پیروزی حماس روایت دیگری بود که در رسانه‌های عبری بازتاب داشت.
حماس روز به روز در حال پیشرفت است. حماس در اینجا روایت پیروزی را به شکل گسترده‌ای به تصویر کشید. به رغم تخریب سرتاسر نوار غزه، در حفظ این منطقه به طور کامل موفق عمل کرد و در حفظ کلید آزادی اسرا موفق بود. با همه حملاتی که از نوامبر تا کنون، یعنی بیش از یک سال به غزه داشتیم، در تغییر آن موفق نبودیم.
از سوی دیگر دفتر نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان از تمدید آتش‌بس در این کشور تا 18 فوریه برابر با 30 بهمن خبر داد و نظامیان صهیونیست مجبور به خروج از جنوب لبنان شدند و مردم جنوب لبنان به روستاها و شهرهای خود بازگشتند. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنان خود به مناسبت روز 27 رجب مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت اسرائیل وقتی در مقابل مقاومت لبنان درجا زد توسط آمریکا درخواست آتش بس داد و ما به همراه دولت لبنان با آن موافقت کردیم و این یک پیروزی است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین با تبریک به ملت فلسطین گفت
باید تبریک بگوییم به ملت مجاهد فلسطین و مقاومت آن در غزه و کرانه باختری و در اراضی 1948 به خاطر این دستاوردی که کسب کردن توافق آتش بس و باید صد بار تبریک بگوییم به شرکای پیروزی، به جمهوری اسلامی ایران، به رهبری حضرت امام خامنه ای دام ظله، به خاطر همه حمایت ها و پشتیبانی هایی که به این ملت و به این مقاومت کردن و تشکر از یمن عزیز که کمک کردن و تا کنون هم چنان کمک می کنند و به عراق عزیز، به ملتش و مرجعیتش و هشتش و به لبنان و از لبنان تشکر کنیم که ایثارگری های بسیار مهمی انجام داد و خونهایی را تقدیم کرد که سید شهدای امت سید حسن نصرالله در این طرح یاری غزه به شهادت رسید. این پیروزی ملت فلسطین و همه ملت‌های منطقه است که مقابله کردند و مجاهده کردند و همه آزادگان جهان که پشتیبانی کردند و حمایت کردند. هدف طوفان الاقصا محقق شد. به احیای مسئله فلسطین به صدر صحنه جهانی حتی در غرب و تثبیت شد مشروعیت آن و ادامه آن و این اسرا را آزاد کرد که این یک پیروزی حقیقی برای ملت فلسطین. اسرائیل سقوط کرد در امتحان شرف و انسانیت، شکست خورد طرح آن در تلاش برای نابودی حماس و مقاومت و نتوانست این کار را انجام بدهد و اسرائیل به عنوان یک گروه جنایتکار بروز پیدا کرد که می جنگند برای نسل کشی و نابودی جنس بشریت و نتوانست اسرای خودش را جز با توافق آزاد کند و این نشان داد که او بسیار ضعیفه، چون که نمی تواند حتی یک هفته اگر که حمایت‌های همه جانبه آمریکا هوایی، دریایی و زمینی نباشد پایداری کند. این ملت فلسطین شایسته زندگی هستند.
حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام آقای دکتر، به بازتاب خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و همچنین عرض ادب دارم خدمت ملت شریف و انقلابی و نظر جمهوری اسلامی ایران.
آقای کلانتری، ما در این هفته شاهد تحولات مهمی در منطقه بودیم، از جمله طرح ترامپ و خروج نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان و ورود ساکنین غزه به شمال غزه و همچنین تحولات سوریه. لطفاً تحلیل خودتون رو از اتفاقات پیش اومده بفرمایید.
در ارتباط با بحث غزه و کوش اجباری که طرح ترامپ اخیراً اعلام کرده، این طرح جدیدی نیست. ترامپ یا در واقع آمریکا سه استراتژی در مورد جبهه مقاومت دارد. اولین استراتژیشون همین طرح نیوکا فرات است که برای تحقق این طرح به نوعی عجولانی را به عنوان ابزار و ابزار اجرای طرح و عامل اجرای طرح انتخاب کردن و با سقوط حکومت سوریه و پیشروی که رژیم صهیونیستی در سوریه داشت و به نوعی تضعیفی که برای جبهه مقاومت بخصوص سوریه ایجاد شد، به دنبال ایجاد این طرح هستند که قطعا این طرح محقق نخواهد شد. به تعبیر مقام معظم رهبری جوانان سوری و مردم سوریه بالاخره این غیرت رو دارن که اجازه ندن کشورشون تجزیه بشه، غیرت سوریه بشه. در مورد غزه هم ترامپ اخیرا اعلام کرده که حدود 1 میلیون نفر از شهرک‌نشینان غزه باید برن کوش کنن و برن مهاجرت کنن برن به سمت اردن و مصر، علارغم مخالفتی که دولت اردن و مصر در ارتباط با این کوش اجباری داره و از طرفی هم خود مردم حماس و غزه حاضر به این کوش نیستن. اما آمریکا اصرار بر این داره که این طرح هم یک طرح قدیمی شکست خورده و قطعا محقق نخواهد شد و طی یکی دو روز گذشته دیدیم که مردم شمال غزه برگشتن و با تمام سختی ها مشکلات و کاسی هایی که دارن شروع کردن به ساخت ساز و خصوصی پیروزی عظیمی ایجاد شد برای آتش‌بس غزه و آزادی گروگانان فلسطینی که سالها در بند رژیم صهیونیستی بودن. این تر قطعا عملی نمیشه و عملی نخواهد شد، طرح مهاجرت اجباری. اما متاسفانه ترامپ در واقع با برخورد دوگانه و برخورد در استانداردش با جبهه مقاومت و با کشورهای مسلمان بخصوص مردم مظلوم فلسطین از یک طرف اعلام کرد که من باید تا قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشم جنگ تمام جنگ ها از جمله جنگ غزه و حماس هم تمام شده باشه و میبینیم که طی اینکه دو روز گذشته حدود 1700 بمب 2000 پوندی به رژیم صهیونیستی دادن. این بمب ها بمب هایی هستن که در سطح زمین منفجر نمیشن، این در اعماق زمین برای پناهگاه ها سنگر شکن هستن که ویژگی های عجیبی دارن و در عمق سازه ها فولاد آهن نفوذ میکنن و در واقع ترکش و اون انفجاراتشون چندین برابر بمب های عادیه و مضافا بر این که این بمب ها حاوی اورانیوم غنی شده و یک مقداری رادیواکتیو هستن، چون به خاطر اون عمل نفوذ نیاز به یک محرکه قوی دارن که حاوی اورانیوم غنی شده هستن که ترکش های بسیار زیادی رو ایجاد میکنه. کاربرد اینها در جنگ شهری حتی در جنگ نظامی هم کاملا خلاف کنوانسیون های ژنو. متاسفانه خود جمهوری خواه چون تمام شرکت های نظامی و کاخانجات و صنایع نظامی هیئت مدیره و مدیر عاملش خود جمهوری خواه هستن مثل بوئینگ و سایر شرکت ها، شرکت های نظامی این بمب ها رو در زمان بایدن تصویب کردن به رژیم صهیونیستی بودن، اما بایدن مخالفت کرد با فروشش به خاطر نسکشی که نتانیاهو در غزه انجام داده بود، اما متاسفانه ترامپ این فرمان رو لغو کرد و بمب‌ها رو اعلام کرده که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میده. یعنی این خودش یک برخورد دوگانه است، از یک طرف به دنبال مهاجرت اینها، از طرف دیگه بمب به رژیم صهیونیستی میده و علت مهاجرتش هم اینه که چون غزه ساختاش از بین رفته نابود شده، اینها برن یک زندگی راحتی رو داشته باشه. به همین دلیل دنبال هم مهاجرت اجباری ساکنان غزه هستم، از طرفی هم عرض کردم که بمبای دوزافوندی تحویل رژیم صهیونیستی بوده. به هر حال نشاندهنده بدعهدی و بدقولی امریکایی ها هست و به تعبیر مقام معظم و رهبری قابل اعتماد نیستن و یک دست آموختن برای ما داره که به هیچ وجه به امید مذاکره با آمریکا نباشیم. از طریق استکام ساخت درونی قدرت نظام و اتکا به قدرت درونزای داخلی مشکلات کشور رو انشاءالله دولت نظام حل خواهند کرد و ادامه معیشت و ادامه زندگی رو به مذاکره با آمریکا گره نزنند، چون این آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن. عرض کردم که خود ترامپ در قبل از اینکه وارد کاخ چه اعلام کرد که من تا وارد کاخ سفید باید حتما جنگ غزه و حماس تمام بشه، اما الان می‌بینیم که در واقع دارش با این اقدام غیر انسانی غیر اخلاقیش داره شعله های جنگ رو به نوعی شعله ورتر میکنه، آتش جنگ رو شعله ورتر میکنه با دادن این بمب ها چی به سرویسی و از طرفی هم به دنبال کوش اجباری هست. انشاءالله نتیجه نخواهد گرفت. مقاومت پیروز است، مقاومت تضعیف شده اما هیچ وقت از بین نرفته، نابود نخواهد شد. مقاومت مکتب، مقاومت فرهنگ، مقاومت دروشیه اشتباه آمریکا و صهیونیست‌ها در همینه که به دنبال نابودی ایدئولوژی و اندیشه نابود نخواهد شد. بله جنگ پستی بلندی داره، خراز خروج داره، در یک مقطعی به هر حال 20 ساله در تحولات منطقه دست بطر با جبهه مقاومت جمهوری اسلامی بوده. حالا در این مقطع جبهه مقاومت به هر حال آسیب‌هایی دیده، هم در لبنان هم در فلسطین آسیب‌هایی دیده و این آسیب‌ها به معنی خلع سلاح مقاومت به معنی انفعال مقاومت مطلقا نیست. بلافاصله دیدید که همین حماسی ها با همین وضعیتی که دارن علارغم اینکه رژیم صهیونیستی تمام دوستاختهای حماس رو از دست داده ولی در طی 4-5 ماه گذشته حدود 20,000 جوان جدید رو استخدام کردن، فعال کردن، آموزش دادن، سازماندهی کردن، همچنین در حزب الله لبنان. بنابراین مقاومت داره انعطاف، مقاومت مکتب، مقاومت اندیشه است، اندیشه نابودشدنی نیست. و عرض کردم خطای استراتژیک که نتانیاهو و امریکایی‌ها این است که اساساً به دنبال حزب ایدئولوژی هستند. ایدئولوژی حذف شدنی نیست و قابل بازیابیه. الان جبهه مقاومت داره بازیابی میشه و طی هفته گذشته از صدای سیما، از صدای مجازی مردم شریف ایران آگاهند که گروه های همین الان در سوریه دارن در تقابل با همین احرار شام قیام کردن و حرکت های انقلابی رو شروع کردن و همونطور که مقام معظم رهبری فرم بودن قطعا جوانان سوریه اجازه نخواهند داد که سوریه جولانگاه ارتش رژیم منحوس و صهیونیستی باشه و سوریه به دست جوانان سوری حتما بازیابی میشه، حتما بازسازی میشه و در واقع سوریه توسط خود جوانان سوری اداره خواهد شد. اگر عرضم رو در این قسمت جمع‌بندی کنن این است که آمریکایی ها طرح‌های سوختشون رو دوباره دارن در ارتباط با فلسطین و جبهه مقاومت روی میز میذارن. این طرح‌ها همونطوری که سالها روی میز بوده و به نتیجه نرسیده مطمئناً از جمله طرح مهاجرت و کوش اجباری هیچ وقت منتج به نتیجه نخواهد شد انشاءالله.
ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از گوشی محترم و شنوندگان محترم رادیو فرمان در ملت شریف جمهوری اسلامی ایران، خداحافظی.
دکتر فتح‌الله کلانتری، کارشناس مسائل غرب آسیا، اینجا در بازتاب همراه ما بودن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس کشورمون هم درباره ی آتش‌بس غزه و بازگشت اسرا گفت اراده ی ملت فلسطین بر بمب‌های اشغالگران پیروز شد.
آزادی و بازگشت اسرای مظلوم فلسطینی به آغوش خانواده‌های خود حاصل همدلی و همراهی مردم غزه با جریان مقاومت در برابر طرح امهای ملت فلسطین و کوچ اجباری فلسطینیان است. اشغالگران جنایتکار شاید بتوانند با بمب‌های چند صد تنی آمریکایی خانه‌ها و مدارس و بیمارستان‌ها را تخریب کنند، ولی هرگز توانایی تخریب و در هم شکستن اراده ملت‌ها و یا خاموش کردن شعله مقاومت در دل مردم فلسطین را نخواهند داشت. جنگ شناختی دشمن صهیونی در سراسر جهان به دنبال الغای شکست مقاومت فلسطین و لبنان و پیروزی اشغالگران بود. امروز اما آشکار شد که حماس زنده و بالنده است و مقاومت با اراده مستحکم تر از قبل ادامه دارد و دشمن را تحقیر می کند. این استادگی بیش از 15 ماهه در برابر نسل کشی رژیم آپارتاید اسرائیل به حول و قوه الهی با خروج کامل صهیونیست ها از نوار غزه و بازگشت آوارگان به خانه های خود تکمیل خواهد شد.
به این ترتیب فرصت من و همکارانم در بازتاب به پایان رسید. به امید نابودی رژیم صهیونیستی تا هفته ی آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد